السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدای تبارک و تعالی دلهای همه ما رو انشاءالله به نور محبت خودش و به نور محبت دوستانش و به نور بغض نسبت به دشمنانش نورانی کند. اون چه تا به حال به بندگان شایسته و مهیایش در این شبها و سحرهای ماه رمضان عنایت کرده است و اونچه که برای خوبانش پیش بینی کرده در فرصتهای باقی مونده، مخصوصا لیالی قدر، تفضلاً و بدون استحقاق به همه ما و حقداران ما نیز انشاءالله کرامت بفرماید به برکت صلوات با محبت بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و اجل فرجهم. یاد کنیم از حقدارانمون، از کسانی که با خوبی هاشون، با زحماتشون فرصت چنین توفیقاتی رو برای ما فراهم کردند. از همه حقدارانمون، پدرانمون، مادرانمون، آبایمون، اجدادمون، اساتیدمون، رفقامون، بانیان بناهای خیر و این بنای خیر، رفتگانمون، بزرگانمون، خوبانمون یاد کنیم، به خصوص از حضرت آیت الله مهدوی کنی، از همه کسانی که با خون پاک و جان شیرینشون راه بندگی رو به روی ما باز نگه داشتند، از همه شهدا، شهید اقرع که امشب این جلسه به میزبانیه به واقع ایشون بناس انشاءالله فیوزات الهی رو دریافت کنه، از این شهدای گرانقدر گمنامی که این دانشگاه رو برای اهل آسمان درخشنده کرده، از همه شهدا به خصوص شهدای گمنام و شهدای مدافع حرم و شهدایی که عزیزانشون تو این جمع هستند یاد کنیم، در رأس همه شهدا از شهدای کربلا یاد کنیم، همچنین از امام عظیم و شأنمون که حق حیات باطنی به گردن همه ما دارند یاد کنیم با ذکر صلوات قرا و البته با محبت بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با توجه به موضوعی که انتخاب شده، عنوانی که به ذهنم خطور کرده، تحت این تعابیر ازش یاد کنم که توجه به ظرفیت قدسی خانواده، که خانواده یک ظرفیت قدسی داره که در خلال عرایض امشب انشاءالله و اگر عمری بود و توفیقی بود شبهای آینده بهش بپردازیم و گمان میکنم شاید کمتر هم از این زاویه به مسئله پرداخته شده. یه مقدمه ای داره این بحث من که به اون مقدمه انشاءالله به توفیقات الهی بتونم به درستی از عهدش بر بیام، و اون این بحث اسماء الله رو یه ذهن مبارکتون رو نسبت بحث اسماء الله معطوف کنید. خلاصه ماجرا این بوده و همچنان این هست که انسان بنا بوده که مظهر و بلکه مظهر اسماء جمال و جلال خدای متعال باشه. انسان بنا بوده که آینه قلبش از همه کدورت‌ها و قذارت‌ها و تعبیر مناجات شعبانی از اوساخ الغفله تطهیر پیدا کنه، تا این قلب بشود آینه تمام قدی که داره نشون میده مشیت خدای متعال رو. انسان حالا به تعبیر حالا یزری تمثیل هنری که حالا ما یزری تو دانشگاه هنر هستیم و اینا، که اگر همه عالم در حال تسبیحه، ان من شیء الا یسبح بحمده، شما هستی رو یک ارکستر اگر تصویر کنید و تصور کنید، که توی یک ارکست انواع سازها هست دیگه، سازهای بادی و کوبه‌ای و زهی و اینها وجود داره. انسان بنا بوده با تعالی وجودی خودش بشه رهبر این ارکست، بشود موجودی که وقتی راه میره زمین به خودش بباله، زمین احساس کنه که به یک کرامتی دست پیدا کرده. لذا انسان میدونید محور عالمه، خدا انسان رو گذاشته وسط و هستی رو بر اساس او طراحی کرده. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، عالم بر اساس نیازها و بر اساس آرمانهای انسان، همه این عالمی که به تعبیر قرآن الذی احسن کل شیء خلقه، همه این عالم با محوریت انسان طراحی شده، منتها انسانی که مظهر و بلکه مظهر اسماء جمال و جلال باشه، انسانی که به خلیفگی خدا نائل بشه. اگرچه خیلی آمونم ولی نسبت تک تک شما نرسیدیم به اون راه یا اصلا قصدش هم نداریم، ولی بالاخره همون تعدادی که رسیدن هدف آفرینش تأمین شده. یک امام حسین کافیست که کل هستی معنا داشته باشه، یک فاطمه مرضیه سلام الله علیها کفایت میکنه که این روایاتی که شنیدید که لولاک لما خلقت الافلاک، از این زاویه هم باید بهش توجه کنیم که اگر شما نبودی آفرینش رو ما نمی آفریدیم، به این معنا که با تو آفرینش معنا داره دیگه، حالا بقیه هم ریخت و پاشش باشن. طوری نیست تعبیر بنده است. اما انسان بنا بوده به اینجا برسه که بشود مظهر و بلکه مظهر اسماء جمال و جلال حق. درسته؟ حالا یه نگاه کوتاهی هم به خود اسما بکنیم. اسماء الله که حالا با تعابیر گوناگونی از اسماء الله یاد میشه، محور همه اسماء الله هم رحمت است. سبقت رحمته کل شیء، حتی اون وقتی که هم که خدای متعال نستجیر به لا غضب میکنه، بر اساس رحمت این کار رو میکنه. رحمت محور همه اسماء است. تا اینجا درست؟ حالا از اینجا به بعدش بشنوید که خانواده بستر رحمت حضرت حق است و اساساً اگر اسماء اللهی بنا بوده تجلی پیدا بکنه، در بستر شکلگیری هویت خانوادگی است. یعنی چی؟ یعنی انسانی که بر اساس این مقصد بلند انک الی ربک کدهن فملاقی، تو یک رنجی رو پیش روی خودت داری و بناس به ملاقات و لقاء حضرت حق برسی، به مسئولیت‌ها رو میاره و بار مسئولیت‌ها رو به دوش میکشه، این حتما به مسئله خانواده میرسه، به تشکیل خانواده میرسه. کسانی که سن ازدواج رو عقب میاندازن میگن آقا مشکل گرونی، راستن میگن، اصلا شکی در این مسئله نیست. یا خواه گرونیه، تورم شما نمیدونم چند درصده، نمیدونم الان از اجارات شما خبر داری؟ فیش آب و برق و گاز و تلفن و نمیدونم اینا، شما اصلا در جریانش هستی؟ اجاره خونه رو میدونی چیه؟ آدم هایی که اصلا اینا عددهای درستیست، اما در نگاهی که بنده دارم عرض میکنم، شما عملیات محاسبت متفاوت میشه. عددها درستن، منتها دیگه اونجا به علاوه و ضرب و تقسیم و ایناتون متفاوت میشه. اون وقت اتفاقا مسئله تشکیل خانواده میشود، تأکید میکنم میشود، تنها مسیر رسیدن انسان به این که بتواند مظهر و مظهر اسماء جمال و جلال باشه. اصلا خانواده برای این تشکیل شده. این آیهی که تو همین مسجد هم نورانیتش چشم رو خیره میکنه، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا خانواده من مایه خنکی چشم من بشوند. بعد میگه و جعلنا للمتقین اماما، ما آمده ایم برای اینکه به تقوا برسیم. وقت شما ببینید نه تنها تقوا، بلکه امام المتقین رو این آیه میفرماد از مدار خانواده میگذره که خانواده‌ای بسازیم بر اینجا. حالا شعار اینه که خانه بسازیم بر مدار نور. اساساً نور جز بر مدار خانواده اتفاق نمیفته. خانواده که میگم تا یه توضیحی باید بدم، خانواده به معنای همسر بالفعل نیست. خانواده به این معناست که شما خودت را به ظرفیت‌های همسری نزدیک کنی حتی اگر ازدواج نکرده باشی. این خیلی نکته دقیقی درش هست. یعنی شما هنوز حالا خانومایی که تشریف دارن مثلا جوان هنوز عروس خانوم نشده، آقا پسرها هنوز داماد نشدن، ولی خودشونو برای این ظرفیت مهیا کردند و آماده کردند. به در و دیوار حاشیه ها نمیزنند و قدسیت خودشون رو به مسلخ شهوات نمیبرند، به مسلخ بی تفاوتی ها نمیبرند. اینا این رو یک مسئولیت بزرگ انسان شدن میدانند، ماجرای خانواده رو. و اگر کسی این که تو روایات ما هست مثلا نماز متأهل 70 برابر نماز مجرد، اینا همش استعاره، این معنای دقیق هم میتونه باشه. تو اگر از صلات و قربان و کل تقی نماز بنا بوده معراج بشه، نماز بنا بوده تو رو به تقرب برسونه، نماز تویی که هویت خانوادگی پیدا کردی اساساً و جنسش متفاوت میشه، نه فقط از این باب که تشکیل خانواده من رو از مثلا آلودگی های اخلاق نجات میده، نه، منو در یک بستر گستردهی از این که وجود من بشود آینه جمال و جلال حق قرار میده. و اساساً معرکه خانواده یعنی میدانی که انسان از این ره گذر میتونه به قله وجعلنا للمتقین اماما برسه. و خلا با این نگاه شما روایات ما رو ببینید، مثلا رفتار زناشویی بستر به واقع اتاق خواب، با این نگاه اونجا هم از قضا قدسی و معنوی و نورانی می شود، اگر چه به حسب ظاهر در یک کانتکست دیگه این یه رفتار کاملا غریزیه. اما وقتی، یعنی خود همین عملی که این رفتاری که می تواند زشت در این کارها باشه و اینها، وقتی خود این عمل میاد در فضای هویت خانوادگی به یک باز تولید معنایی دست پیدا میکنه، که حالا چه میدونم تو روایت هست دیگه، مشاهده فرمودید که کسی که مثلا رابطه زناشویی برقرار میکنه بعد لازمه بره مثلا غسل جنابت کنه، قطرات غسل او مسبحات حضرت حق میشند. خانواده میشه مهد قدسیت، میشه فرصت تربیت، که شما از جاهای دیگه نمیتونی اون رو، این امکان رو فراهم کن. شما ببینید روایات رو ببینید، امیرالمومنین ارواح نافذات تو خونه نشستن دارن عدس پاک میکنن، عدس پاک کردن دیگه این کار عجیبی نیست. شما همین الان به یک کسی 50,000 تومان بدید مثلا یه گونی عدس برات پاک میکنه، دو گونی برات پاک میکنه، ولی وقتی تو بستر خانواده داره اتفاق میفته، رسول خدا وارد میشن، امیرالمومنین داره عدس پاک میکنه، رسول خدا میفرماد لا یخدم عیاله، علی جان خدمت به خانوادهش نمیکنه الا مگر صدیق یا نبی یا مؤمنی که به مراتب بالای ایمان دست پیدا کرد. نگاه همسر به همسر از سر مهر میشه حسنه، کمک کردن در روایت ما هست، یه ظرفی رو جابجا میکنه، یه ظرفی رو لیوان برمی‌داره میذاره اونجا، این دیگه توی اون بستر تمام اینها میشون اون مقدماتی که این انسان رو داره از منیت خارج میکنه، لیخرجهم من الظلمات الی النور، با این جنس هویت، با این جنس سرپرستی. لذا در خانواده بحث ولایت مطرحه. اصلا شما بحث ولایت از این منظر باید اون رو ارزیابی کنی و ببینی. انقدر خانواده به قدسیت میرسه که شما ببینید فسق که گناهه و متجاهره به فسق که جائز الغیب است، اگر والدین شدند، یعنی فاسق بودند و والدین شدند، در این فضای قدسی تو در برابر آدمهای فاسقی که نسبت خانوادگی با تو دارند، میشود پدر میشود مادر، تو در برابر اونها موظف به بر خواهی بود. خیلی چیز عجیبیه این برین او فاسقین، اصلا شما متحیر میشی که اینجا چه داستانی رو خدا داره رقم میزنه. فقط از باب تقریب ذهن دارم میگم، نمیخوام، معلومه که مفهوم رو دارم توضیح میدم. شما ببینید خاک، فقط مثالا، خاک قبر رسول خدا خوردنش حرامه، اما همین خاک وقتی نسبت با ابا عبدالله پیدا میکنه به قصد استشفاء مستحب است. یعنی این خاک در این نسبت جدید یه هویت حکمی متفاوتی پیدا میکنه. پدر و مادر که خارج از هویت والدینی خودشون حتی ممکنه جایز باشه غیبتشون برای دیگران، اما در نسبت فرزندی شما با اونها واجب از احترامشون. من خیلی چیز عجیبیه، چون اینجا قدسیت رو خدا به تمام رسونده. لذا خانواده میز اینجا خانه نه خانواده میسازیم بر مدار نور. بر مدار نور اساسا نورانیت یعنی تجلی اسماء جمال و جلال، یک منشأ اورجینال و اصلی داره، اونم خانواده است. لذا الکادل عیاله، ما از این تعابیر فقط جنبه جنب و جوش اقتصادی و تحرک و ایناش میفهمیم که باید هم بفهمیم، اما به جنبه قدسیش داره توجه نمی کنیم. الکادل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، که داره زحمت میکشه، بابا داره میره سر کارش، میره سر زحمت میکشه، سوار ماشین میشه، میره میاد. این مثل مجاهدی است که جهاد چیه؟ باب فتحه الله لخاصت اولیاه. این در بروی همه وا نشده. لذا اونی که از تشکیل خانواده به بهانه های گوناگون تفره میره، این نمیدونه چه نورانیت رو داره از دست میده، نمیدونه چه فرصت رشدی رو داره از دست میده، نمیدونه چه محرومیت هایی رو داره برای خودش به وجود میاره. قطعا تشکیل خانواده زحمت داره، منتها به اندازه ارزشش این زحمتاش، زحمت هایی هستن که آدم باید به جان بخره اینها رو، تلاش کنه برشون. جامعه رفاه زده و منیت محوره که از تشکیل خانواده تفره میره، میخواد به هوسهاش برسه. چرا؟ چون تشکیل خانواده فهرستی از مسئولیت‌های جدید رو میآورد که بهانه‌های گوناگون منو از پذیرش اون مسئولیت‌ها در نگاه خودم میخواد معاف کنه، در صورتی که دقیقاً با پذیرش اون مسئولیت‌هاست که ما میتوانیم خاطر خودمون رو جمع کنیم که در مدار نور داریم حرکت میکنیم. دنیای امروز دنیاست که خانواده رو اصلا توصیه نمیکنه، یعنی تم دنیا این نیست، یا خودت باش. به قول آلوین تافلر فردیت رو به گسترشه، آدم ها روز به روز تنهایی هاشون داره گسترش پیدا میکنه، حتی اگر ازدواج هم میکنند به یک توافق صرفا حقوقی فکر میکنن باید پایبند باشن. یه سری ارتباطات داد و ستدی رو، یعنی نکاح رو، صرفا ذیل عنوان معاملات تعریف میکنن، اونم با تعریف خشک معاملات، در صورتی که این معاملات از باب ان الله اشتراه من المؤمنین به اموال اصلا از این باب نیست. بله نکاح به لحاظ حقوقی ذیل عنوان معاملات هم تعریف میشه، تردیدی درش نیست، اما نکاحی که من نکه او انکه لله روایت هست دوی ولی الله، هر کی ازدواج کنه یا امکان ازدواج دیگری رو فراهم کنه، این جزء اولیاء خدا شده. این اصلا این ذیل نکاح، ذیل معاملات نیست که شما تو مثلا تو مکاسب بخوای دنبالش بگردی، این ذیل ان الله اشترى من المؤمنینه، این ذیل الدنیا متجر الاولیاءه، این ذیل اونجاست، نه ذیل این که. لذا در ازدواجی که منیت توش محور است، دو نفر به توافق اجتماعی میرسن اما به نکاح نمیرسن، به ازدواج نمیرسن. تو خونه هستن اما تو خانواده نیستند. خانواده اولین و طبیعی ترین گام ها برای رفع منیتی است که منیت همون اعدا عدو کلتی بین جنبه ای است. اصلا همین داستانش. ازدواج چیه؟ ازدواج شما ممن ترضون دینه، یه کسی که حتی دینداریش هم به شما بیاد همسان گزینی میکنید، یه خانومی رو یا یه خانومی یه آقا پسری رو بله بهش میگن، اینا در کنار هم همدل هم پا هم گام حرکت میکنن و در مدار پیچ و خم مسائل سخت و دشوار و آسان و راحت دنیا از منیتهای خودشون در فرصت‌های حل مسائل زندگیشون دارن دست برمی‌دارن. یعنی دقیقا همون کاری که توحید با ما بنده بوده بکنه دیگه. اما اگر ازدواج بر مبتنی بر خودخواهی‌های من باشه، نرخ طلاق میره بالا. همچنان من منم، تو به بابای من اینو گفتی، تو فامیلتون اون مهمونی اون دیر اومد، اون میش اینا میشن مسئله. چرا؟ چون من همچنان از خاصگاه این که بنا بوده جان من خلاصه مجلای اسماء الله بشود به ازدواج رو نیوردم، تو مدار نور حرکت نکردم، تو مدار پول حرکت کردم، تو مدار جمال حرکت کردم، تو مدار این که من بنا بوده خلیفه خدا بشم به ازدواج رو نیوردم. مثلا تو روایت هم دیدید دیگه، فرمود اگر کسی با کسی ازدواج کنه برای خاطر پولش، خدا او رو به همون پول واگذار میکنه. یعنی چی؟ یعنی نمیرسه به پول. مثلا چی میشه؟ مثلا طرف مقابل خسیس از آب در میاد، منت میذاره. دیدی ما چه جهیزه آوردیم؟ دیدی مثلا این طرف دیده حاجا مثلا پدر این دختره خیلی وضع مالی خوبی داره، کارخونه داره فلان اینا، رفته به خاطر اون محاسبات مادیش، نه به خاطر اینکه من بنا بوده جانم مجلای اسماء حضرت حق باشه، به خاطر مناسبات مادیش یا مناسبات اجتماعیش، پدرش اونم رئیس کجاست، اونم مدیر بهمانجاست، از این حرفا رفته ازدواج کرد. در روایت از خدا به همون جهتی که این به خاطرش حرکت کرده، منهای اون هدف اصلی به همون واگذارش میکنه. یهو طرف پول داده، جهیزیه گرون قیمت داده، ولی از دماغ این بیچاره درش میره، انقدر رخش میکشن، انقدر اینا رو چماق میکنن. دیدم که میگم، مورد داشتی من دیدم. طرف مثل آهو پشیمون شده. خب چه اشکال دارد؟ من مگه کی گفت اصلا سگ پشیمون بشه؟ من نمیدونم چرا بعضیا سگ، کجا شما دیدید پشیمون بشه؟ میگه مثل سگ پشیمون شده. سگ حالا آهو که حیوان قشنگتری هم هست، طرف مثل آهو پشیمون شد. به جان خودم، یا به زیبایی، صرفا به خاطر زیبایی رفته ازدواج کرده، به خاطر قد و حالا چه دختر خانم با آقا پسر، همین فضاهایی که الان متاسفانه بعضی ها رو این ور و اون ور میکنه، همجار راه ها رو این ور و اون ور میکنه، خدا به همون زیبایی واگذارش میکنه. یهو یه کسی دیگه از در وارد میشه، از این یکی خوشگلتر. بیچاره میگه ای داده بیداد، ما چه غلطی کردیم. این یکی مثل سوسمار پشیمون میشه. سوسمار هم البته پشیمون نمیشه، آدمان که فقط پشیمون میشن. خیلی ماجرای عجیبی است بحث خانواده و دنیای امروز. عرض کردم بر اساس منیت‌هاش وقتی به پیوندی به نام زناشویی میرسه، چون اون منیت ها همچنان متورمن، وقت به آلترناتیو هایی مثل ازدواج سفید و مثل نمیدونم ازدواج با حیوانات و ازدواج با فلان و به اینا میرسه. چرا؟ چون اساسا داستانش داستان این نیست که این یک ظرفیت قدسی داره و یک فرصت تربیتی بی نظیره و من بنا بوده از معرض و از این معبر خانواده برسم به هدف آفرینش. اصلا اینجوری نگاهش نمی کنه. لذا قرآن اگر راجع به خانواده میگه و من آیاتهی، خیلی حرف عجیبیست، و من آیاتهی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. اصلا این آیه خود اینجا نشونه خداست. کجا دارید میگردید شما؟ اصلا اینجاست نشونه خدا. چرا گم کردید؟ چرا دنبال چیزای عجق و عجق میگردید؟ در سوره مبارکه طور ببینید که اهل بهشت وقتی با هم گفتگوشون رو قرآن مجید نقل میکنه، و اقبل بعضهم الى بعض يتساءلون، اینا رو به هم میکنن، میگن چی شد شما کارت به بهشت کشید، به بهشتی شدی؟ به هم دیگه میگن کن نافی اهلنا مشفقین. ما خانواده خوبی داشتیم. خانواده یعنی باب بهشت، یعنی باب الجنه، یعنی باب الرضوان. خانواده یعنی این. ما حضرات اولیاء خدا رو هم به خانواده میشناسیم، به اهل البیت. خیلی تعبیر دقیق و فوق العاده. به این ظرفیت خانواده بودن اینها همیشه توجه میکنیم و باید توجه کنیم. اگر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به امیرالمؤمنین ارواح و نافدا، میفرماید انت و انا یا علی ابوا هذه الامه، اینا خانواده ما هستند، بچهای ما هستند. داستان خانواده همچون داستانی است، یه همچون پایه‌ای داره، یه همچون ظرفیتی درونش هست. حالا اونی که میگه آقا من درس دارم، من درس دارم، مثلا من سربازی باید برم. مثلا به نظر من با عرض معذرت، حالا ممکنه بعضی از کسانی که این حرف رو میزنیم تو هم جلسه ما هم وجود داشته باشن، اصلا متوجه نیست راجع به چی داره اظهار نظر میکنه. من درس دارم، حالا یه مزاحی هم میکنن، میگن یه آقا پسری به دختر خانمی گفتش که خواستیم برای امر خیر مزاحم بشیم، دختر خانم گفت من درس دارم، گفت ببخشید، پس گفت نه دو صفحهش مونده الان میخونم تموم بشه. بعضی از آقا پسرا هم از اون طرف خیلی دچار توهم شدن راجع به خودشون. آره، فکر میکنن مثلا بگذاریم. آقا خلاصه خواستم به شما سروران گرامی، آقایان و خانوم ها، برادران و خواهران نورانی و ایمانی، عرض کنم ظرفیت قدسی خانواده رو و فرصت تربیتی بی نظیری که این خانواده برای هر کدام از ما فراهم می کند، این رو اصلا نمیشه از این صرف نظر کنید. در روایات ما از حضرت عیسی علی نبی نا و آلهی و علیه السلام تا آسمان چهارم، ایشون خب تا اونجا عروج کردند و اینها، یک دلیل اصلیش که تا آسمان هفتم نرفتن این است که ایشون جز پیامبران مجردند. ما البته مقام قدسی پیامبران رو نمیفهمیم، ما مقام مؤمن هم نمیدونیم، نمیفهمیم اون بی‌نهایت نوری که این پیامبر با عظمت داره چیه، اونو نمیفهمیم چیه، ولی راجع به این مفهوم وقتی میخوایم حرف بزنیم میتونیم در اون مراتب عالیه‌ای که این پیامبر اولوالعزم بزرگوار عزیز نازنین نورانی الهی قرار دارد میدانیم که به اون پیامبر حالا چرا ازدواج نکردن یا بحث اینو باید اهلش بر ما توضیح بدن. اما همین پیامبر اگر همسری انتخاب میکردن و ازدواج میکردن، قطعا مراتب نوری ما فوق تصورتری رو میتونستن حائز بشن و به دست بیارن. مجرا اینه، مخصوصا در زمانه ما که عرض کردم مود جامعه مود ضد ازدواجه، نه اینکه بی‌تفاوته، ضد ازدواجه. توی مدیران ما، توی تفکرات مدیریتی ما، الان بعضی از دانشگاه ها، حتی بعضی از حوزه های علمی هستن، کسی ازدواج کنه بیرونش میکنن، اخراجش میکنن. مثلا اصلا یه چیز عجیبی شده، مثلا آقای طلبه شما ازدواج کردی برو بیرون. آقا آخه برای چی؟ آخه اولش که تسهیل فراهم کنیم. ما یه منزلمون تو شهرک قبلی که یه شهرکی بود شرق تهران بودیم، نصف شب داشت رفتیم جای مهمونی، داشت بر میگشتیم، دو تا یه لاین ورودی داشت لاین خروجی، خلاصه ما نمیدونستیم از همین لاین که باید همیشه وارد میشدیم، وارد شدیم یه ماشین شاخ به شاخ روبروی ما اومد نزدیک تصادف کنیم. گفتم به اون نگهبانی، گفتم آقا چرا اونو اون طرف رو بستید؟ اون رو بسته بودن که ماشین از یه طرف برن. گفت فقط به خاطر رفاه حال شما عزیزان. گفتم چی؟ گفت فقط به خاطر رفاه حال شما عزیزان. مثلا اینو واقعا مثلا توتی داشت تکرار میکرد. گفتم خب رفاه حال ما عزیزان، اون واکن اون ور برن ما این ور بریم. بعضی موانعی به وجود میارن تو رفت و آمد طبیعی آدم ها، بعد میگن فقط به خاطر رفاه حال شما عزیزان. طرف از مدرسه بیرونش میکنن، از دانشگاه بیرونش میکنن، میگن آقا برو متأهل شدی برو دیگه، ما به ما ربطی نداره. در صورتی که این تعبیری که رهبری راجع به مسئله خانواده دارن، رهبری عزیز، که اساساً جامعه باید آرایش خانواده داشته باشه، این تعبیر آرایش خانواده تعبیری که به زبان من جاری شد، اینکه جامعه اتفاقاً موظف است در برابر تشکیل خانواده وظایفی رو انجام بده. اصلا فرمان قرآن به دیگران از و انکه الایاما، که اصلا تشکیل خانواده به عهده حاکمیت، به عهده انجیو هاست، به عهده ایناست. یه جوانی که مثلا فرض کنید توی دانشگاه خیلی معتبری هم مثل دانشگاه شما فارغ التحصیل میشه، واقعا با این گرانی ها و با این تورم بنیه اقتصادی این رو نداره توی شهری مثل تهران بتونه خونه تأمین کنه. این جامعه است که باید مثلا خوابگاه متأهلی رو درست کنه، امکانات رو فراهم کنه، تسهیلات رو به وجود بیاره. نمیگیم جوونا برن سر سفره آماده، ولی بالاخره این قل و زنجیرهایی که اقتضائات متاسفانه غلط به دست و پای زندگی ها و جوونا بسته، خب اینا حرکت با اینا دشواره، بلکه ناممکنه.
من این وقتی عرض کردم مفصلم گفتم به نظر من 5 سال اول زندگی هر خانواده نوپایی رو جامعه باید متقبل بشه، از نظر مسکن حداقل. بگی آقا شما زندگی تو تشکیل بده، من 5 سال اولش رو من تأمین میکنم، منتها تو این 5 سال خودت دیگه راه تو پیدا کن با این گرانی ها با اینها. جامعه موحد جامعه خانواده محوره، جامعه است که امکانات سخت افزاری، لوجستیکی، امکانات نرم افزاری، امکانات مشاوره یا امثال این حرفا به سمت این نکته و این نقطه متمرکز بشه. چون اگر خانواده به عنوان کوچکترین و در این حال مهمترین و مؤثرترین واحد جامعه درست شکل پیدا بکنه، اون وقت است که شما بسیاری از هزینه های گوناگون تو عرصه های مختلف دیگه اونا رو نیاز نیست شما حروم کنی و از دست بدی. ما خانوادهمون آسیب خورده تو دنیا، خیلی این پیکره متاسفانه به دلیل تفکر غلط مادیگرایی و مصرفگرایی و اینها واقعا خانواده رمقه های کمی ازش باقی مونده. کشور خودمونم متأثر از همین نگاه، همین بلا داره سرش میاد. یا منیت ها و از زیر بار مسئولیت گریختن های جوان ها و عدم حمایت های درست مسئولین باعث میشه که خانواده تشکیل نشه، یا باز منیت ها در مسیر ادامه زندگی این دو نفر رو که با هزاران علاقه و محبت تو اینا کنار هم قرار گرفتن، اینا رو به زودی از همدیگه پراکنده میکنه. یه آقایی چند وقت پیش سوار ماشین ما شدیم، خلاصه برای ما یه چیزی تعریف کرد که این اصلا خودش میتونه یک خلاصه از این فیلم های 100 ثانیه خیلی تکان دهنده باشه. ایشون میگفت یه پسر عمویی دارم، یه فامیلی داریم که عکاسی داره، چند وقت پیش ما رو دعوت کرد تو باغش که بریم جوج بزنیم و بریم خلاصه کبابی بخوریم. میگفت رفتیم اونجا، بعد دیدیم یه سری عکسای عروس دوماده رو شاسی کشیده، تعداد زیادی اینا رو داره میندازه تو آتیش و از اینا آتیش درست میکنه و با اینا جوج مثلا کباب میکنه. گفتش گفتم اینا چه؟ گفت والا اینا عکس عروس دوماده یعنی که اومدن آتلیه ما عکس گرفتن، سر 6 ماه زنگ زدیم آقا عکساتون آماده است بیان ببرین، گفت آقا ما جدا شدیم و اینا مونده رو دست ما، چون عکس حالا یه خورده هم اهل مراعات اینا، گفت عکس بالاخره دختر مردم، ناموس مردم اینا رو یه جوری باید امحاق کنیم که دست دیگران نیفته، تو هم چشت درویش کن اینو بسوزونیمش. سر 6 ماه از هم جدا میشن. چرا؟ چون اون اساسا خواستگاه تشکیل خانواده همچنان اون منیت هست و خانواده عرض کردم در کارکرد قدسیش آمده از اون منیت رو در مناسبات ریز و درشت زندگی او رو از میان برداره. وقتی اون از میان برداشته شد، اون وقت اون دینداری و اون وقت اون اسماء جمال و جلال حق که باید من به عنوان یک انسانی که چنین مأموریتی تو عالم دارم، اون اسماء جمال و جلال حق در من تجلی بهتری پیدا خواهند کرد. خانواده بسه دیگه، خستتون کردم. اینو گفتم به عنوان به واقع سویه بحثی که در نظر دارم محضر مبارک شما تقدیم کنم، توضیح بدم، چون الحمدلله جلسه ما جلسه فرهیختگان و اهل دقت و شما هم که بالاخره بسیاری از شما الحمدلله با این مزامین و متون مسلط و آشنا هستید، لطفاً خواهش میکنم اگر نکته‌ای نقدی یا تکمیله‌ای دارید حتماً به اطلاع این برادرتون برسونید که انشاءالله الرحمن بتونیم در شبهای بعد اگر عمری بود و توفیقی بود انشاءالله مباحث دیگری رو مبتنی بر این نگاهی که عرض کردیم منتها سعی میکنیم کاربردی تر، حالا به تعبیر امروزی ها، و میدانی تر انشاءالله الرحمن عرض کنیم. بس دیگه، خستتون کردم. هرچه راجع به خانواده گفتیم و شنیدیم، به این تعبیر قرآنی خانواده که و جعل بینکم مودتا و رحمه، که مودت و رحمت رو خدای متعال در این خانواده قرار داد که زمینه اون به واقع ظرفیت های نورانی فراوان رو
این مودت و رحمت فراهم کنه. هر چه گفتیم رفقا آیون خانوم ها، حد اعلاش رو شما در خانواده اهل بیت تصور کنید. اونقدر این خانواده به هم مهربان بودند، اونقدر هوای همو داشتند، اونقدر عزیز کرده هم بودند. یکیشون مریض میشد بقیهشون روزه میگرفتن که عزیزشون حالش خوب شه. در بعضی از نقل ها هست که سر سفره که می نشستن امام حسن و امام حسین دست به سفره دراز نمی کردن، می گفتن نکنه یه لقمه ای رو برداریم که مادرمون فاطمه اون لقمه رو دوست می داره برداره. هر وقت امیر المؤمنین از در خونه وارد می شدن، چهره فاطمه رو که می دیدن، همه غم و قصه ها از دل علی برطرف می شد. خیلی همو دوست می داشتن. ببینید چجوری همو صدا می زدن، سیدی مولای، سیدتی مولاتی. به بچه ها که می رسیدن، ثمرت و فؤادی، بهجت و قلبی، قرت و عینی، عزیزم به نفسی اند. انقدر به هم ابراز علاقه می کردن، انقدر عاشق هم بودن، دست همو می بوسیدن، چقدر نثار میکردن محبتشون رو به هم دیگه. این خانواده تنش ندیدند بین خودشون. یک سر محبت، یک سر مهربانی، یک سر عاشقی. این مقدمه رو تو ذهن شریفتون آوردید. حق دارد اون عالم بزرگوار وقتی نقل میکنه که محضر حضرت، عرض کردم آقا جون تو زیارت ناحیه مقدس شما فرمودید که اگه اشک چشمم تموم بشه خون گریه میکنم برای کدوم مصیبته، فرموده باشن امان از اسیری عمه جانمون زینب، انقدر به ما توهین کردن. این بچه ها انقدر صدای عربده شنیدند، انقدر توی این بیابونا دنبالشون کردن، متحیر بودن خدا اینا چرا اینجوری به ما برخورد. خدا کنه دروغ باشه این نقلی که ذکر میکنن که نازدانه ابا عبدالله ارواح و نافدا به عمه جانشون بی بی زینب عرض کرده باشد عمه چرا اینا اینجوری هن. عمه هرچی بهش گفتم یه چند لحظه صبر کن خودم گوشواره رو در میارم بهت میدم. عمه گوشواره رو کشید. یک تن نمانده بود که سیلی نخورده بود، از گوش ها به پرس در آن گوشواره بود. آقا بمیرم این نازدانهای امام حسین ترسیدن، اما همه این مصیبت ها شاید براشون قابل تحمل بود، اما این که می دیدن ام جانشون رو دارن می زنن، بابا پاشو ببین دارن امولو می زنن، همه بگین مظلوم حسین. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تا انشاءالله آماده میشیم بهره ببریم و استفاده کنیم انشاءالله. خدای متعال به دلهای همه ما انشاءالله نور محبت خودش و اولیایش رو کرامت کنه، گناهانمون بخشیده بشه، مهیای درک فیوزات بیشتر باشیم انشاءالله، آماده بشیم برای استفاده و بهره مندی بیشتر بر محمد و آل محمد صلوات و سلام.